أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. در سورة ثالثة از سور تعارض بین اکثر من دلیلین که مفروض بر این صورت این بود که دعامی که ابتداعاً وجود دارن اینها با هم نسبت تباینی دارن، تعارض بین اینها به تباین هست، ولی مخصصی هم به جمله وارد شده زائد بر این عامینی که متباینین هستند. عنوان صورت ثالثه این بود. در این صورت ثالثه هم فروضی متصور هست که فرد اول جایی بود که مخصص فقط بر یکی از اینها وارد شده باشه، نه بر هر دو. حکم این فرد و بحث در این فرض تمام شده. فرض دوم جاییست که مخصص نسبت به هر دوتا عام وارد شده باشه، نه نسبت به یک عام. دو عام بر اساس این فرض دوم مفروض در بین اینه که دوتا عام داریم که نسبت توازنی با هم دارن و مخصصی هم وارد شده علا کل من العامین، و این مخصص ها هم با همدیگر تنافی ندارن. این طور نیست که بین خود این مخصص ها تعارض وجود داشته باشه، نه، این مخصص ها هم با هم سازگاری دارن، متنافی نیستن. خب در این صورت حکم چیه؟ مثالی که در این صورت برای این صورت وجود داره و حکمی که در این صورتی میشه، این همون مطلبی است که قبلا اشاره شده که در کلام مرحوم آقای خویی هم در این فرض، فرض ثانی، مثالی که زده شده برای این فرض ثانی همینه که ما در ادله وارد در تطهیر متنجس بالغسل بالماء اگر ادله وارده را اینطوری حساب بکنیم که ما 4 دلیل داریم. دلیل اول میگوید که یطهر المتنجس بالغسل بالماء مرتان واحده، مره واحده کافی هست، احتیاج به تعدد نداریم. این دلیل اول. دلیل دوم دلالت میکنه بر این که متنجس، برای تطهیر متنجس باید غسل بالماء بشود مرتین، یک مرتبه کافی نیست، 2 لازمه. این دوتا دلیل عامینی هستند که بین هما تعارض هست، تعارضش هم به تباین، هر دو به نحو مطلق حکم را بیان کردن، ولی علا عکس دیگری. اولی میگه یک بار کافی هست در هم در تطهیر به ای نحوین کار، دومی میگه 2 لازم است در تطهیر، در تطهیر متنجسات به ای نحوین کار. این دوتا عامی بود که در ابتدا وجود داشت، و دوتا دلیل دیگه داریم که به عنوان خاص این دو دلیل خاص کل منهما مخصص یکی از این عام ها هست. دلیل سوم که مخصص عام اول هست، دلیلی است که دلالت میکنه بر این که متنجس اگر با آب قلیل شسته بشود 1 کافی نیست، 2 لازم هست. در غسل به ماء قلیل تعدد معتبر هست، مره واحده کافی نیست. این مضمون دلیل سوم. مضمون دلیل چهارم این بود که اگر متنجس با آب جاری شسته بشود تعدد معتبر نیست، 1 کافی هست. یطهر المتنجس بالغسل بالجاری مرتان واحده. خب اینجا حکم در این فرد، در این فرد، فرد ثانی چیه؟ حکم اینه که هر کدوم از این خاصها می آیند عام مربوط به خودش را، مناسب با خودش را تخصیص می زنه، یعنی دلیل سوم میآید دلیل اول را تخصیص میزنه، دلیل چهارم هم دلیل دوم را تخصیص میزنه. بعد تخصیص العامین به این دوتا خاص، بعد تخصیص عامین به این دوتا خاص، ما اگر اون عامهای تخصیص خورده را نگاه بکنیم میبینیم که این عامهایی که این دوتا عامی که تخصیص خورده و دایره حجیتش زیخ شده، الان هم بعد از تخصیص نسبت بین اینها باز نسبتی است که جای اعمال قواعد تعارض را داره، چون این عامهای تخصیص خورده الان با همدیگر که مقایسه بشه نسبتشون نسبت عموم منوج هستن، با همون توضیحی که قبلا داده شده که در ماده اجتماع که غسل به ماء کور باشه با همدیگر تنافی دارن. عام تخصیص خورده اول که میگفت غیر قلیل، غسل به غیر قلیل یک بار کافی هست، آب کور، غسل به آب کور را میگیره، غسل به آب جاری را هم میگیره. عام تخصیص خورده دوم که میگفت که هر متنجسی درش دوبار لازم هست الا آب جاری، میگفت در غیر جاری دوبار لازم هست. این که غیر جاری دوبار لازم هست، غیر جاری هم قلیل رو میگیره هم کل رو میگیره. ما هر کدوم یه ماده افتراق دارن، ماده اجتماع غسل بالمائل کره که عام تخصیص خورده اول میگوید که یک بار کافیه، عام تخصیص خورده دوم میگوید دو بار لازمه. در این ماده اجتماع با هم دیگر تعارض میکنن. در خود مورد خاصه به دو تا دلیل خاص عفو میکنیم، ولی در بین العامین چون نسبت باقی مونده، نسبت به لحاظ مقدار باقی مونده همچنان نسبت اون خصوص منوجه، قبلا تباینی بود منقلب شده، ولی انقلاب نسبت به وجهی شده که مفید برای جمع نیست، بلکه مورد تعارضه، روی حساب در این مورد در ماده اجتماعشون باید به لحاظ ماده اجتماع اعمال قواعد تعارض بشه، من ترجیح او تخییر او تساقل علا اختلاف مبانی که گفته شده. خب در این فرض از جهت حکمی و از جهت نتیجه اینه، و مرحوم آقای خویی هم در همین فرض به همین نتیجه ملتزم شده، روی همین حساب که در این فرض این نتیجه رو ایشون ملتزم شده، اشکال نقضی بهشون شده بود که شمایی که در این فرض اینجوری میگویید نباید در فرض قبلی قائل به تعارض، وقوع و تعارض بین ادله اربعه بشید، بلکه باید بگید خاصها به خود خاصها عکس میشه، دایره تعارض در همون حد عامها منحصر به همون حد دوتا عام. این فرض دوم. فرض سوم از فرضهایی که در همین صورت ثالثه هست اینه که ابتدا ما دوتا عام داریم که با هم متعارضن به نسبت تباینی، ولی در مقابل این دوتا عام دوتا خاص داریم، نه یک خاص، دوتا خاص داریم که این دوتا خاص هم بینهما نسبت اون خصوص منوج هست، یعنی خود این دوتا خاص هم نسبت به همدیگر متنافی حساب می شوند، خاص ها هم نسبت به همدیگر متنافی حساب می شوند. از جهت مثال شما اینجور حساب بکنیم که دلیل اول، عام اول یجب اکرام علما، اکرم العلما، دلالت بر لزوم اکرام تمام علما داره. دلیل دوم میگه لا یجب اکرام العلما. این دوتا عام هست که نسبتشون نسبت تباینی هست. به قسمت خاص که برسیم با دوتا خاص مواجهیم که بینهما عموم منوجه. خاص اول که دلیل سوم در بین باشه دلالت میکنه بر وجوب اکرام عالم عادل، خاص دوم که دلیل چهارم باشه میگه اکرام عالم نحوی واجب نیست، اکرام عالم نحوی واجب نیست. خب اینجا این دوتا خاص، یکی این که اکرام عالم عادل واجب هست، دیگری میگه اکرام عالم نحوی واجب نیست. این دوتا خاص ها را که حساب بکنیم اینا نسبتشون اون خصوص منوج هن، چون ماده افتراق دارند و دوتا ماده افتراق و ماده اجتماع دارند. ماده افتراق خاص اول که میگفت عالم عادل اکرام بشود، ماده افتراق او بله ماده افتراق او عالم عادل غیر نحوی هست، عادل غیر نحوی هست. ماده افتراق دومی هم که میگفت نحوی را اکرام نداره، وجوب اکرام نداره، نحوی فاسق ماده افتراق دومی هست که اولی او را شامل، خاص اول او را شامل نمیشه. ماده اجتماعشون هم نحوی عادله. بین الخاصین که نسبت اون خصوص منوج هست، ماده اجتماع اونها نحوی عادل هست. خب اینجا که در کنار دوتا عام دوتا خاص هم هست، در کنار دوتا عام دوتا خاص هم هست، و در این مورد حکم این و خاص ها هم جوریست که نسبت بین اینها نسبت تباینی ها، نسبت متنافی هست، یعنی نسبت اون خصوص منبج هست که جمع عرفی نداره. در مجموع ما در حکم این مصادیق متعدد از نحوی عادل یا بله عادل نحوی یا غیر عادل غیر نحوی، اینها نسبت به موارد چجوری حکم اینها رو چجور تعیین بکنیم. خب در این قسمت باید حساب بشه یک بار بر اساس نظریه انقلاب نسبت، یه بار هم بر اساس انکار انقلاب نسبت، ببینیم که بین این دو نظر فرق یا فرق نیست. نوعاً در کلمات اومده که این در حکم این فرق دیگه، بین نظریه انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت فرق نیست دیگه، نتیجه واحد است. چرا؟ به این بیان که ما اگر قائل به انقلاب نسبت بشیم، بر اساس نظریه انقلاب نسبت هم بخوایم حساب بکنیم، خب اینجا این خاص ها، هر کدوم از این خاص ها میآید عام مربوط به خودش را مناسب با خودش را تخصیص میزنه. بنا بله عام اول میگفت یجب اکرام العلماء به نحو عام، این عام رو ملاحظه بکنیم. خاص اول که میگفت عالم عادل وجوب اکرام داره، این که منافی با اون نیست، مثبتین میشن. اون خاص دوم که میگفت لا یجب اکرام العالم نحوی، این با اون عام اول نسبتشون نسبت اون خصوص مطلق هست و متنافی من حیث الحکم هستن. طبعا این خاص دوم میآید عام اول را قید میزنه، عام اول را تخصیص و تقرید میزنه. عام اول میگفت اکرام علما واجب هست، مطلقا خاص میگه عالم نحوی وجوب اکرام نداره. عام اول که تخصیص بخوره به خاص ثانی، ما یبقا تحت عام اول به ملاحظه مقدار حجیتش میشه عالم غیر نحوی. عام اول دایره حجیتش میشه وجوب اکرام عالم غیر نحوی، چون نحوی را اون خاص دوم ازش گرفته. ما یبقا تحت عام اول عالم غیر نحوی هست. این بله تخصیص، بله نتیجه تخصیص عام اول به خاص ثانی. همینطور هم خاص عام دوم که میگفت لا تکرم العلماء، لا یجب اکرام العلماء به نحو مطلق، این هم میآید با خاص اول که یجب اکرام عالم عادل با این تخصیص میخوره. مقدار باقی در از این عام ثانی بعد تخصیصش به خاص اول، باقی تحت او میشه عالم غیر فاسق دیگه. بله بخشید، عالم فاسق، چون دلیل میگفت که لا یجب اکرام العلماء. عالم عادل که از او خارج شد میشه عالم غیر عادل. عالم غیر عادل وجوب اکرام ندارد، عالم فاسق وجوب اکرام ندارد. پس باقی تحت عام ثانی عالم، بله باقی تحت عام ثانی عالم فاسق میشه، عالم غیر عادل میشه. حالا بعد از اینکه تخصیص خوردن دایره حجیت ضیق شده، ما بیاییم ملاحظه بکنیم نسبت بین عام اول و عام ثانی را. عام اول میگفت که عالم غیر نحوی وجوب اکرام دارد. عام دوم میگوید که عالم عالم غیر عادل، عالم فاسق وجوب اکرام ندارد. این دوتا مضمون را، این دوتا مورد را که یکی عالم غیر نحوی باشه، یکی عالم غیر عادل یعنی عالم فاسق، این دوتا عنوان را که نگاه بکنیم، بین این دوتا عنوان نسبت عموم خصوص منوج هست. چون این دوتا عنوان هم ماده افتراقی دارن، ماده اجتماعی دارن. ماده افتراق عام اول، ماده افتراق عام اول که می گفت عالم غیر نحوی را اکرام بکن، عالم غیر نحوی را اکرام بکن، مقدار تخصیص خورده، ماده افتراق این عام تخصیص خورده، عالم عادل غیر نحوی هست. عالم غیر نحوی که عادل باشد، عالم غیر نحوی، چون مضمونش عالم غیر نحوی بود، عالم غیر نحوی که عادل باشد، این ماده افتراق عام اوله. ماده افتراق عام دوم که می گفت عالم غیر عادل، عالم فاسق اکرام ندارد، ماده افتراق او عالم نحوی میشه. عالم غیر عادل یعنی عالم فاسق نحوی، عالم فاسق نحوی ماده افتراق عام دوم می شود. ماده اجتماعی اینا هم میشه غیر نحوی که، بله غیر نحوی که فاسق باشد. ماده اجتماعی این دوتا غیر نحوی فاسق هست. ماده اجتماعی عامه اینه، و این به صورت دقیق بخوای حساب کنی، ماده اجتماعیشون این میشه. روی حساب این که در مسوا در تعیین ماده اجتماع بین العامین فرموده که ماده اجتماع عامین تخصیص خورده، ماده اجتماع عامین تخصیص خورده عادل نحوی هست، ماده اجتماعشون عادل نحویه. این با اون به دقت تمام نیست دیگه، چون عام تخصیص خورده اول مضمونش این بود که عالم غیر نحوی وجوب اکرام دارد. عام تخصیص خورده دوم مضمونش این بود که عالم غیر عادل یعنی عالم فاسق وجوب، عالم غیر عادل مضمون او اصلا عالم غیر عادل بود دیگه، عالم فاسق وجوب اکرام ندارد. بین فاسق و بین غیر نحوی، بین فاسق و غیر نحوی ماده اجتماعیشون میشه فاسق، ماده بله ماده اجتماعی این دو میشه غیر نحوی فاسق دیگه، ماده اجتماعش میشه غیر نحوی فاسق، جایی که عنوانه برای صادق باشن غیر نحوی فاسقه، نه عالم عادل. عالم عادل ماده، ببخشید عادل نحوی، عادل نحوی ماده اجتماع خاصین بوده، نه ماده اجتماع عامین تخصیص خورده به خاصین باشه. خب اینجا بنابر نظریه انقلاب نسبت هم، ولو ما عام اول را و همینطور عام دوم را تخصیص زدیم و بعد از تخصیص هم میخواهیم بین اینها نسبت گیری بکنیم، ولی این نسبت جدید هم نسبت اون خصوص منوج هست. در این ماده اجتماعشون که غیر نحوی فاسق باشه، غیر نحوی غیر عادل باشد، در اینجا با هم دیگه الان هم با هم دیگه متعارضن. وقتی با هم متعارض شدن، ما نمیتونیم بله در اینجا به احد العامین عقص بکنیم، مگر اینکه یکی از اینها ترجیح داشته باشه. قواعد باب تعارض پیاده میشه اینجا، من الترجیح او تخییر او تساقط علا اختلاف مبانی. پس بر اساس قول به انقلاب نسبت در این فرض ثالث، نتیجه این شد که در این ماده اجتماع عامین تخصیص خورده، یعنی در عالم غیر نحوی، علمای دیگر غیر نحویین که عادل نباشند، بین اینها در این قسمت تنافی پیدا میشه. بین دلیل این تنافی هست و حکم اعمال قواعد تعارض. این بر اساس بله بر اساس نظریه انقلاب نسبت. ولی اگر نظریه انقلاب نسبت را قبول نکردیم، نظریه انقلاب نسبت را قبول نکردیم، گفتیم ملاک در نسبت گیری بین ادله ظهورات اولیه خطابات هست. بله، ظهورات اولیه خطابات هست، نه مقدار حجیت. بله، نه مقدار حجیت این ادله. خب در اینجا طبعا در این مورد اون مقداری را که خاصین میگیرن و مقدار و حجت هستن، تعارض بین الخاصین نباشه در مصادیق متعدد از عالم عادل، بله عادل نحوی، عادل غیر نحوی، فاسق نحوی، فاسق غیر نحوی، در همه نسبت به این عناوین متعدد اون مقداری که خاصها میگیرن بلا معارضه، خب در اون مورد حکم معلومه که به مختزای دلیل خاص اخذ میشه. به اون مقداری که خاصین نگرفتن، خاصین بما انه حجه، هر کل من الخاص بما انه حجه، او را حجت بلا معارض نگرفت، طبعا از جهت باید مراجعه به عام بکنین. و عام هم چون در شمولش نسبت به این دوتا با هم دیگر دوتا عامها متعارض هستن به نسبت تباینی، چون ما همون بنابر انکار نظریه انقلاب نسبت، ما باید نسبت اولی رو حساب بکنیم. نسبت اولی چون تباینی هست و به ملاحظه نسبت تباینی نمیتوانیم در اینجا بله حکم بکنیم. نتیجه این میشه که در این موارد بله باید قواعد باب تعارض رو پیاده کرد. خب ماده کجاست که خاصها نمیگیرد و عام میگیره، مشمول عام هست ولی با هم دیگه تعارض میکنه؟ اون ماده اجتماع بین الخاصین، ماده اجتماعش عالم نحوی عادل بود دیگه، نحوی عادل این ماده اجتماع خاصین بود که خود خاصها با هم دیگه تعارض داشتن. این یکی از مواردی که خاصها نمیگیرد و اون بله خاصها نمیگیرد و به ملاحظه عام چون نسبت تباینی دارد حکم تعارض در او پیاده می شود. یکیش اینه. خود اون عامهایی که اون قسمت غیر نحوی فاسق، غیر نحوی فاسق یا غیر نحوی غیر عادل، اونم که ماده اجتماع به همون تقریبی که در علا نظریت انقلاب نسبت گفته شده، اونم همینه. فقط اونجایی را که عالم اون دوتا خاص می گیرد، عالم بلا معارض می گیرد، اونجا از دایره تعارض خارجه. اون مقداری که خاصها نگرفته، کل اونها داخل در مورد تعارض هست و حکم در او میشه اعمال قواعد تعارض. اینم صورت سومی که فرض سومی که برای صورت ثالثه فرض شده. همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اینجا در همین صورت ثالثه یه فروض دیگه هم ممکنه تصویر بشود، ولی حکم در اون فروض دیگر هم با توجه به این قاعده ای که در این فروض قبلی بیان شده، با توجه به اون قاعده معلوم میشه. اون جاهایی که خاصها با هم دیگر تعارض نداشته باشند در اون مقدار که یقینیه، اون مقداری که خاصها تعارض داشته باشند چون نمیتوانند عام را تخصیص بزنند، در اون قسمت دیگه باید حکم تعارض ملاحظه بشه و اعمال قواعد تعارض بشه. روی این حساب این صورت ثالثه از صورت ثالثه از تعارض بین اکثر من دلیلین که مفروض در این صورت این است که ما دو تا عام به تباین داریم، عامین متباینین داریم، حکمش بحث از این فروض مختلف در اینجا تمام میشه. فقط بر این اساس مرحله ثانیه از بحث که تعیین حکم صور متعدد برای تعارض بین اکثر من دلیلین باشه، این بحث در این قسمت تمام شده. باید وارد مرحله سوم از بحث بشیم که تطبیق مطالب گفته شده در این صور متعارض بر بعضی از فروع فقهیه باشه. ولی قبل از این که وارد این تطبیق بشیم، یک مطلبی از مباحث قبلی باقی مونده که احتیاج به تکمیل داره و اون مطلب عبارت از اینه که در اون بحث‌های قبلی، در صور قبلی یعنی در صورت اولا، از صور تعارض بین اکثر من دلیله در فرض ثالث از این صورت اولا این بود که نسبت بلی ما یک عام می داریم. خود صورت اولا این بود که یا عام واحدی در بین هست که مخصصهایی برای این عام واحد وارد شده. فرض ثالث از اون صورت اولا این بود که نسبت دو تا خاص وارد شده که نسبت بین الخاصین عموم مطلق هست. هم مثال بله فرضیش که همون بود که اکرم العلماء لا تکرم الفاسق النحوی، دلیل سومم بگه لا تکرم فساق را. مثال فرضیش اینه، مثال متداولش اینه. مثال نزدیک به واقع هم بحث اقتدای در جماعت بود که یه مقتضای اطلاقات جماعت اینه که به مؤمن میشود اقتدا کرد. بله این یه دلیل عام ما این باشه. در مقابل این دوتا دلیل خاص داریم که یک دلیل میگه لا تسل خلف شارب الخم، یه دلیلم میگه لا تسل خلف فاسق. یکی از این خاص ها با دیگری نسبتشون بله اخص از دیگری هست. یه اعم الخاصینی داریم و یه اخص الخاصینی داریم. خاص ها با هم دیگه نسبت تباینی دارن. خب در این قسمت حکم اون حالت اصلی در این فرض بیان شده بود که اگر این دوتا خاص منفصل باشن از اون عام، بله وجهی نداره که ما ابتدا عام را به اخص الخاصین تخصیص بزنیم، بعد بیاییم این عام تخصیص خورده را با خاص مطلق، با خاص عام در نظر بگیریم که نسبت بشه اون حدود منوج. بلکه در فرض انفصال معلوم هست که این عام با کل من الخاصین تخصیص میخوره، نتیجه میشه که به هر دو اخذ میکنیم دیگه، به هر دو خاص اخذ میکنیم و حکم میکنیم به این که اقتدای به مؤمن جایز هست به شرطی که فاسق نباشد. در حقیقت اون اعم الخاصین بهش اخذ میشه. در فرضی که این دوتا خاص یعنی اخص، خاص اخص و خاص اعم منفصل باشه، حکم این بود که یخصص این عام به کل منال خاصه. در حالتی که در همین فرض سوم، در حالتی که عام، در حالتی که این اخص الخاصه متصل با عام باشد، از همون اول بگه که سل خلف المؤمن الا شارب الخمر، در دلیل دوم هم بگه لا تسل خلف الفاسق. اینجا هم بله، همونطور که در کلام مرحوم ناینی اومده و در کلام مرحوم های خویی هم اومده، این قسمت هم حکم واضح هست که اینجا تعارض میشه. قبلا بیان شده بود که اینجا تعارض میشه بین اون دلیل، این عامی که اتصل به الخاص، به این اخص الخاصه، این عامی که اتصل به این اخص الخاصه با اون خاص مطلق با هم دیگه تعارض میکنه، چون نسبت بین اینا اون خصوص منوج بود. این حالت دوم که لا اشکاله. یا حالت سومی هم وجود داشت که حالا به حسب تعبیر مرحوم ناینی این بود که این حال در حالت دوم فرموده بودن که ما که میگوییم که این عامی که اتصل به الخاص معارض حساب میشود با اون عام الخاصه و حکم در اینجا اعمال قواعد تعارض من الترجیع به تقریر هست، فرقی نیست بین این که ورای این دو دلیل ما یا عام مستقلی داشته باشیم یا عام مستقلی نداشته باشیم. حتی اگر عام مستقلی داشته باشیم، اینجا هم حکم تعارضه. حالا این به حسب تعبیر مرحوم ناینی که توسعه در اون حالت دوم بود، حالا این در کلام مرحوم های خویی به عنوان حالت مستقلی که اندر ذکر شده، بالاخره این مورد بحث اینجا بود که ما در حقیقت سه تا دلیل داریم. یا عام مستقل داریم که سل خلف المؤمن اکرم کل عالم، این دلیل اول که عام مستقل منفصله. در کنار این عامی داریم که اتصل بهی اخص الخاصه. یه دلیل سومی هم داریم که عام الخاصه، اینه همون حالت دوم هست به اضافه یه عام منفصل. اینجا محل خلاف بود بین مرحوم ناینی و مرحوم های خویی. مرحوم ناینی فرموده بودن در اینجا ما این حالت هم در این حالت هم باید حکم تعارض را پیاده کنیم. اینجا هم ادله با هم دیگر متعارض هستند. دو تا وجه ذکر کردن مرحوم ناینی در کلامشون، دو تا وجه ذکر شده بود، البته با همون بالجمله به عبارت اخرى، ولی دو تا وجه استفاده می شد که این دو تا وجه، از این دو تا وجه هم در کلام مرحوم های خویی و اعلام دیگه جواب داده شده. این قسمت از بحث تا اینجا تمام شده بود، ولی یک اشکالی بعضی از رفقا کرده بودن. بر اساس اون اشکال مطلب پیگیری میشه اون بحث. این اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که بله، در این ما بله در جمع بین ادله بر اساس قاعده‌ای که از مرحوم ناینی، اصلش از مرحوم ناینی هست و در کلمات دیگران هم مورد قبول قرار گرفته، قاعده جمع بین ادله و تعارض بین ادله این بود در نظر مرحوم ناینی. قاعده میزایی این بود که هرگاه دلیل علی تقدیر اتصال حادم ظهور باشد، علا تقدیر انفصال قرینیت دارد. عکسش هم همینه، به طوری که اگر علا تقدیر اتصال قرینیت نداشته باشد، علا تقدیر انفصال هم نمیتونه این کار را انجام بده. خب ما این یه قاعده میرزاییه داریم. بر اساس این قاعده میرزاییه ما بخواهیم این حالت سوم را ملاحظه بکنیم، و ملاحظه حالت سوم اینه که ولو عملا ما یه عام مستقلی داریم یا عام می داریم که اتصل بهی اخص الخاصه یا خاص متصل داریم، عملا اینها جدا از هم هستند. ولی در حالت دوم که دو تا دلیل داشتید، شما بین این دو تا دلیل تعارض انداختید دیگه، قرینیت نداشت. خب وقتی این دو دلیل اگر با هم جدای از هم بودن اینا بین اینا تعارض وجود داشت، شما اگر حالت سوم را نگاه بکنید که در کنار این دو دلیل دلیل عام مستقل هم هست، خب اینجا ما بر اساس قاعده میرزاییه باید بگیم که این فرد انفصال ها، این حالت انفصال که الغا میشه، ما باید ملاحظه بکنیم این ادله در کنار همدیگه. اگه در کنار همدیگه این دلیل دوم به دلیل سوم متصل به دلیل اول باشه، متصل به دلیل اول باشه، مگه خود دلیل دوم به دلیل سوم با هم دیگه متعارض نبودن؟ وقتی دلیل دوم با دلیل سوم با هم دیگه متعارض بودن، معناش اینه که این کلام، این دلیل دوم و دلیل سوم با هم دیگر اگه باشن، مجموعاً کلام مجمل میشه، از بعضی از جهات مجمل میشه. وقتی که دلیل دوم با دلیل سوم مجموعاً موجب اجمال میشود، دارای اجمال هست، بر اساس قاعده میرزاییه شما لازم هست که مجموع این سه دلیل را متصل حساب بکنید. چون مرحوم ناینی می فرماید که ادله منفصله باید از نظر اینکه جمع بین اینها ایجاد میشه یا جمع ایجاد نمیشه، باید اینها را فرض بکنید که در مجلس واحد گفته. اگه در مجلس واحدی این سه تا دلیل را میگفت، آیا در اونجا اجمال ایجاد میشد یا اجمال ایجاد نمیشد؟ وقتی اجمال ایجاد می شد علا تقدیر اتصال، در فرض انفصال هم طبعا شما نمی توانید اون عام مستقل را به عنوان مرجع قرار بدید در مورد تعارض بین این دوتا دلیل عام اول، این عام اتصال به الخاص یا خاص منفصل، در مورد تعارض با اون عام بتون اخذ بکنید. چون اتصال این دلیلین به اون دلیل اول موجب اجمال میشه. روی این حساب حاصل اشکال اینه که بر اساس قاعده میرزاییه در این حالت سوم حق با مرحوم ناینی میشود که شما به عام نمیتوانید تمسک بکنید، منتها وجه اینکه حق با مرحوم ناینی هست یه وجه زائد بر اون وجهین میشه. این وجه در کلام مرحوم ناینی نیومده، ولی بر اساس مبانی مرحوم ناینی میشود این وجه را به نفع مرحوم ناینی اقامه کرد، در این که در این حالت سوم هم حکم عدم صلاحیت عام مستقل لتعیین حکم مورد شک و مورد تردیده. این اشکالی است که ممکنه اینجا مطرح بشه، ولی این اشکال جواب داره. جواب اشکال عبارت از اینه که بله، ما بر اساس قاعده میرزاییه در مقام جمع بین ادله، در مقام جمع بین ادله و در این که آیا یک دلیل قرینیت دارد برای دلیل دیگر، برای تقریب قرینیت و توجیه قرینیت باید فرض بکنیم که علی تقدیر اتصال حادم ظهور دلیل هست. اگر چیزی در تقدیر اتصال حادم ظهور باشد، در تقدیر انفصال قرینیت در تصرف در مراد جدی را اقتضا میکنه. این قاعده میرزایی اساسش اینه که برای تصرف قرینیت در تصرف در مراد جدی، شما باید ببینید که علی تقدیر اتصال خادم ظهور هست یا خادم ظهور نیست. ولی در این قاعده در محل بحث جاری نیست، ارتباطی به محل بحث نداره، چون در محل بحث فرض اینه که ما یک عام مستقلی داریم که این عام مستقل ظهورش منعقد شده، ظهور در عموم منعقد شده و اون ادله منفصله کاری به ظهور ندارد، نهایتش اینه که تصرف در دایره حجیت میکنه. خب اینجا با فرض این که در محل بحث اشکال تمسک به اون عام مستقل چی هست؟ بر اشکال تمسک به عام مستقل این بود که این عام مجمل میشه. این اجمال دلیل منفصل ربطی به قاعده میرزاییه نداره. قاعده میرزاییه میگه علی تقدیر اتصال اگر خادم ظهور باشد، علی تقدیر انفصال موجب تصرف میشه. اما اینکه کجا اجمال در کلام پیدا میشه، اجمال در کلام کجا پیدا نمیشه، اجمال و عدم الاجمال تابع اینه که به کلامی که متکلم گفته است کلمه‌ای واقعا متصل شده باشه یا واقعا متصل نشده باشه. اجمال در کلام متوقف بر وجود لفظ مبهم در کلام متصلن به او واقعا هست. فرض اتصال که اجمال درست نمی کنه. ما فرض اینه که در اینجا عام مستقلن وارد شده، این عام مستقل در جایی که خاصها نگرفتن ما می خواهیم به این عام مستقل مراجعه بکنیم. مانع از تمسک اجمال دلیله. اگر اجمال توجیه بشه، خب ما جلوی تمسک ما به این عام در مورد شک و تردید را که مورد تعارض بین الدلیلین الاخیرین باشه را میگیره. ولی قاعده میرزاییه که میگه چیزی که علی تقدیر اتصال خادم ظهور، علی تقدیر انفصال قرینیت داره، این برای ما اجمال در کلام درست نمیکنه، چون اجمال کلام تابع اتصال واقعی لفظ مبهم به کلامه، تابع اتصال واقعی لفظ مبهمه، نه فرض اتصال. قاعده میرزایی نهایتش به ما میگه که شما ادله منفصله را متصل فرض بکن. فرض کردن که موجب اجمال نمیشه، اونی که موجب اجمال میشه اتصال واقعی است. روی این حساب در این فرض ثالث از صورت اولا که حالت سوم از این فرض ثالث که عام مستقل داریم، در کنار این عام دو تا دلیل داریم، یکی عام میست که اتصل بهی اخص الخاصه، یکی هم اعم الخاصه. نه، در اینجا اون در محل تردید و محل شک که محل تعارض بین این دلیلین هست، عام اول صلاحیت برای تمسک دارد و هیچ یک از این وجوهی که گفته شده برای سلب صلاحیت این عام تمام نیست، نه اون دوتا وجهی که در کلام مرحوم ناینی اومده و نه اینکه از خود مبنای مرحوم ناینی در قاعده الجمع بین ادله ما بخواهیم یه اشکال ثالثی برای جلوگیری از تمسک با عام ابداع بکنیم. روی این حساب این بحث در مرحله ثانیه هم تمام میشه، وارد مرحله سوم میشیم که تطبیق این قواعد مطرح شده در این بحث، در این بحث انقلاب نسبت بعد بعضی از فروع فقهی است.